اگر باطل با حق آمیخته نمی شد، بر جویندگان حق پوشیده نمی ماند، و اگر حق از باطل جدا و خالص می گشت، زبان دشمنان قطع می کردید. اما قسمتی از حق و قسمتی از باطل را می گیرند و به هم می آمیزند. آنجاست که شیطان بر دوستان خود چیره می گردد. قبیله تصویر.
به نام خدا و سلام. در برنامه امروز قبیله تزویر باز هم به بررسی نقش استعمار در پیدایش فرقه های بابیت و بهاییت می پردازیم. همانطور که در برنامه های پیشین گذشت، به دلایل عینی و شواهد روشن و مستند، استعمار دائما کوشیده و می کوشد که با انواع ترفندها مسلمانان را استثمار و استعمار کند و آنان را از هویت خود تهی سازد. یکی از راه های استعمار و استکبار جهانی برای نفوذ و سلطه بر جوامع اسلامی، اختلاف افکنی و ایجاد تشویش و دغدغه در فرهنگ حاکم در بین مسلمانان است. استعمارگران در محاسبات خود چنین نتیجه گرفتند که یگان عاملی که موجب عزت و سربلندی و خلل ناپذیری مسلمانان است، وحدت و انسجام آنان است و اینکه عمیق‌ترین عامل اتحاد و تعاونشان دین اسلام است که همچون رشته تسبیح افراد مسلمان را به همدیگر متصل نموده و نظم و وحدت آنها را نگه داشته است. پس تصمیم گرفتند دین را به صورت فرقه های مختلف درآورند و با دین سازی مذهب را علیه مذهب بشورانند و به این ترتیب با گلالود کردن آب ماهی بگیرند. متاسفانه باید گفت استعمار در بسیاری از موارد به مقصود خود در این خصوص رسیده است. آنان از قدیم تحت عناوین گوناگون از جمله مهدویت و بابیت به دینسازی و فرق پردازی پرداختند و در این مسیر قادیانیگری، شیخیگری، صوفیگری، بابیگری، بهاییگری، وهابیگری و آقاخانیگری از ارمغانهای این استعمار کهنه و نو است که همچنان ادامه دارد. خوشبختانه با گذشت زمان و آگاهی مسلمانان از یک سو و کنار رفتن پرده ها و برملا شدن مدارک از سوی دیگر و تلاش های دانشمندان آگاه اسلامی از دیگر سو، سبب شده که مسلمانان به خوبی از این نقشه شوم استعمار با خبر شوند و به خصوص با همکاری نزدیک این فرقه های بابیت و بهاییت با روسیه تزاری و صهیونیست ها و رژیم های آمریکا و انگلیس رازها بیشتر از پرده برون افتاده است. دلایل، قرائن و اسناد خلل ناپذیر بیانگر آن است که دست‌های پنهان و آشکار روسیه در پیدایش بابیت و بهاییت و تداوم آنها در کار بوده است. حجت الاسلام امیردهی در گفتگوی امروزشان با همکارمان در این خصوص سخن می‌گویند. توجهتان را به این گفتگو جلب می‌کنیم.
با نام و یاد خداوند و با سلام خدمت دوستان شنونده و با عرض سلام و خیر مقدم خدمت کارشناس محترم برنامه جناب آقای امیردهی. خیلی خوش آمدید آقای امیردهی.
سلام علیکم. من امیدوارم که انشاءالله خداوند توفیق بده. بفرمایید.
زنده باشین. خب بحث رو پی بگیریم، بحثی که داشتیم در مورد پیدایش بابیت. من در پایان برنامه گذشته این سوال به ذهنم رسید ولی خب فرصت نشد که طرح بکنم. شما به مناسبت چندین بار اشاره کردیم به نقش روسیه در پیدایش بابیت. دوست دارم بیشتر در این باره بدونم آیا دلیل خاصی هم برای این نقش وجود داره که بگیم به استناد این دلیل تاریخی و به استناد این سند تاریخی میشه این نقش رو نسبت داد به روسیه، یا مواردی از این دست رو اگر در ذهنتون هست بفرمایید.
نقش و حمایت روس‌ها در جریان بابیت در ایران بر اساس شواهد و اسناد و مدارکی هست که باقی مونده است. حالا من نمونهایی رو عرض میکنم. نمونهای زیادی داریم. مثلا نمونه های از این جریان که به چه دلیل ما میگیم روسیه طرفدار بابیت بود، طرفدار ترویج فکر بابیت و از اونها حمایت میکرد؟ یکی از دلایل اینه. یکی از کسانی که قبلن بهایی بود حدود 20 سال به جزو مبلغان اینها بود و بعد حقیقت را دریافت و از بهایت دست کشید، شخصی هست به نام آواره. ایشون اسم اصلیش عبدالحسین آیتی هست، بعد ملقب به آواره. ایشون اون وقتی که بهایی بوده در میان بهاییان از مقام زیادی برخوردار بود، به گونه ای که برای او تقدیرنامه هایی هم صادر شد. در اون زمان ایشون به نفع بهایی ها کتابی نوشت به نام الکواکب الدری فی معاثر البهایی، که این کتاب از جمله کتاب های مستند تاریخی بهایان به شمار می رود. ایشون در جلد یک صفحه 284 این کتاب یکی از جریانات مربوط به حمایت روسیه از پیروان بابی ها رو اونجا گزارش میکنه. تو گزارششون اینجوری اومده، من حالا متن رو میخونم، توجه بفرمایید.
بله.
وقتی باب در درجز، درجز همون درگز فعلی هست که از شهرهای مازندرانه، وقتی باب در درجز از روستاهای مازندران بود، اتباع روس برای حفظ جان او به او پیشنهاد کردند که او را به روس منتقل کنند تا از حمایت دولت روس برخوردار باشد، ولی باب قبول نکرد. بعد چند سطر ادامه داره تا اینکه می نویسد بعد از مرگ محمد شاه دریا سالار روس خوشحال شد و خبر مرگ او را مایه نجات بهاءالله دانست. بهاءالله همون بحث حسین علی نوری هست که در جریان بابیت از باب حمایت میکرد و پس از جریاناتی که در دولت قاجار به وجود آمد و آشوبهایی که بابیه انجام داده بودند، حسین علی متهم بود به اینکه آشوبگران رو حمایت میکنه. حالا ایشون نوشته که بعد از مرگ محمد شاه در یاسالار روز خوشحال شد و خبر مرگ او را مایه نجات بهاءالله دانست. در این سفر سید بصیر هندی نیز همراه باب بود. خب اینجا سوال ما اینه که روس چه منافعی را تعقیب میکرد که برای حفظ جان علی محمد شیرازی، کسی که اون اختلاف و تفرقه رو در میان مسلمانهای ایران به وجود آورد، او را ببره به روسیه؟ اگر علی محمد شیرازی در جهت منافع حکومتی مانند حکومت روسیه تزار حرکت نمی کرد که روسیه لازم نبود سرمایه گذاری بکنه. این یه مورد از کتابهای اونها. مورد دوم را من عرض کنم.
بله.
خب ما در جلسات قبل گفتیم علی محمد شیرازی به خاطر اینکه ادعای دروغین مهدویت و ادعای دروغین بابیت و ادعای دروغین رسالت و نبوت داشت، به فتوای علمای تبریز مهدور الدم شد و حکم اعدام او صادر گردید و او اعدام شد. خب حالا پس از این که او اعدام شد، ما میبینیم نقش روسیه در اینجا چگونه هست. پس از اعدام باب و اون شخصی که همراهش بود در تبریز، کنسول روس از روی جسد اونها تصویر برداری میکنه. که این واکنش در کتاب بهایان نیز منعکس شده. خود بهایا هم اینا رو نوشتن و یکی از دلایل که ما میگیم روسیه در این جریان دخالت داره، حالا روسیه چه منفعتی داشت که بیاد از جسد باب یه نقاشی رو اجاره بکنه، بیاد بگه جسد باب رو چیکار کن؟ نقاشی بکن. خب و این مطلب هم جزو نوشته های هم بابی ها و هم بهایی ها قرار گرفته که اونها در نوشته هایشون این مطلب رو آوردن. مثلا خود آقای عباس افندی جانشین حسین علی نوری در اون کتاب مقاله شخصی سیاه این جریان رو ذکر میکنه، دیگران هم ذکر کردن، خود دالگورکی هم نسبت به این جریان اعتراف میکنه. اون وقت سوال ما اینه که غرض و هدف دولت روس و سفرای او در ایران نسبت به این عمل چی بوده؟ چرا روسیه نقاشی رو اجیر میکنه که بیاد از جسد علی محمد شیرازی تصویر برداری بکنه؟ این یه نکته. نکته دیگر، بعد از این علی محمد شیرازی اعدام شد، خب مشهور اینه که ایشون بردن بیرون شهر دفنش کردن. حالا بعضی نوشتن شخصی به نام احمد میلانی که مسلک بابیه داشت جسد علی محمد شیرازی رو مخفی کرد. خب مخفی کرد، بعد در جریان این مخفی کردن، حالا در صورتی که این خبر رو ما بپذیریم، در جریان این مخفی کردن چه کسی از احمد میلانی حمایت کرد؟ میبینیم دولت روس و کنسولگری روسیه در تبریز با احمد میلانی ارتباط داشته که این جریان رو در همون کتاب الکواکب و دوریه عبدالحسین آیتی آورده است در صفحه 249 اون کتاب. و اینکه از جسد باب حفاظت بکنن و بعد به یاری روسیه انتقال بدن، حالا در صورتی که این اصل جریان تاریخی درست باشه، انتقال بدن به فلسطین اشغالی و به اون سرزمین، چرا روسیه در این رابطه حمایت کرد و سفیر روسیه در ارتباط با این شخصی بود که جسد باب رو مخفی کرد و بعد با نیروهایی که به اینها دادن توانستن اینها جسد رو مثلا منتقل کنن به خارج ایران؟ این نشون میده که روسیه در این رابطه برای خودش منفعتی رو میدید و اصلا این جریانات رو دامن میزد تا بتواند اون قدرت و تسلط خودش رو بر ایران حفظ بکنه و اختلافات داخل ایران رو تشدید بکنه. نمونه های دیگری هم هست که من میتونم اشاره بکنم، مثلا به عنوان عرشبت نمونه جریان سفیر روسه. ببینید سفیر روس تمام وقایع و حوادثی که مربوط به جزئیاتی از جریانات بابیه هست به وزارت خارجه گزارش میده. خب بر اساس اسناد معتبری که در وزارت خارجه روس بوده این گزارشات هم موجوده که عده‌ای از نویسندگان مثل جناب آقای بهرام افراسیابی در کتاب تاریخ جامع بهائیت صفحه 272 تا صفحه 274 نمونه‌های از این اسناد رو ذکر کرده است که ذکر این اسناد میتونه دلیل بر این باشه که روسیه و سفیر روسیه اهتمام زیادی به این جریان داده بود و گزارش هایی که در حقیقت نسبت به فعالیت بابی ها ایجاد کرده بود. اگر لازم بدونید من یه دو تا نمونه از این اسناد رو به اطلاع دوستان برسونم به شنوندگانمون
برای استناد بیشتر بفهمید.
مثلا گزارش هایی که سفیر روس در تهران راجع به بابیان به وزارت امور خارجه روسیه ارائه میده، شماره پروندهش اینه، پرونده شماره 177 تهران 1848 صفحه 49.50 گزارش های سفیر دالگورکی به وزیر امور خارجه روسیه 3 فوریه سال 1848 میلادی برابر با 14 بهمن 1226 شمسی شماره 6. حالا یک از این جریانات اینه که ایشون گزارش میده، اینه میگه از چندی قبل تهران در حالت پر استرابی به سر میبرد. شخص سیدی که در اینجا معروف است به باب و چندی پیش از شهر اصفهان به علت ایجاد ناراحتی اخراج شده بود و سال گذشته بنا به اصرار این جانب، خیلی نکته مهمی از این نکته، و سال گذشته بنا به اصرار این جانب او را از سرحدهای ماکو به آن نواحی سرنگون شده بود دور کرده بودند، جزواتی انتشار داده و در آن پیشگویی کرده است که در آتیه نزدیکی تراکمه به اینجا هجوم آورده و شاه مجبور به ترک پایتخت خواهد شد. این گونه پیشگویی ها تأثیر عمیقی در ملتی زودباور مانند ملت ایران دارد. وقایعی که کمتر احتمال وقوع آن می رود. از همکنون ایجاد استراب و نگرانی در مردم کرده و آنان با وحشت انتظار خاتمه سال را که زمستانش خیلی سخت بود دارند. خب نگاه کنید، یه جریان داخلی مربوط به یک شخصی که یه ادعای به اصطلاح دینی انجام داده بود اونقدر برای سفیر روسیه مهمه که این رو میاد گزارش میکنه، بعد اعتراف میکنه که ایشون در این رابطه چه نقشی هم داشته هست. میگه به اصرار ما ایشون رو عرشبت که به طرف مثلا ماکو چون بحث این بود که علی محمد شیرازی رو کجا نگهداری کنن، زندانی بکنن یا نه، ظاهرن این که ایشون رو به طرف ماکو بردن و در اونجا تبعید کردن، ایشون میگه که به اصرار ما بوده.
خب نکته دیگری به عنوان نمونه بفرمایید از این موارد تا برازیم به بحث بعدی، در واقع به بحث
بله. حالا سندهای دیگر هست، مثلا سند شماره 2، شماره 3، شماره 4 و همچنین تا سند شماره 15 مربوط به همین جریانات. بعد جریانات دیگری رو باز در همین کتاب سندهای دیگری رو ذکر میکنه که مجموعه سندها به 25 سند میرسد که ما نمیتونیم همه عرشبت که اونها رو در این برنامه ذکر بکنیم. شنوندگان محترم میتونن بخش های مختلف این سندها رو در همین کتاب تاریخ جامعه بهائیت مراجعه بکنن و اونایی که تعقیب میکنن این بحث ها رو در اونجا بیابن. سندهای زیادی در اینجا ذکر شده و گزارش‌های مختلفی که شاید حالا در بحث‌ها بعدها که ریز بشه ما بخش دیگری از این سند رو بخونیم. پس این یک نکته از جریانات بوده که روسیه اصرار داشت در این کار دخالت بکنه و نسبت به سرنوشت باب حساس باشه و با توجه به همین هست که باز ما میبینیم مثلا وزیر امور خارجه روسیه تزاری آقای لورد پالمرستون از سفیر خود خواسته است که به طور دقیق از وضعیت بابیان و پیشرفت کارشان به وزارت گزارش بدهد و دولت مطبوع را از این قیام خبردار نماید. باز همین سند در اینجا وجود دارد که نمونه های از سند رو آقای افراسیابی در کتاب آورده است.
آقای امیر دیما وقتی که یک همچین دخالت یا یک همچین علاقمندی رو از یک دولتی به وزارت داخلی کشور دیگه میبینیم، طبعا اولین سوالی که به ذهن ما میرسه اینه که چرا؟ یعنی واقعا چه هدفی رو دنبال میکردن؟ حالا قبلا در بحث‌های قبلی ما به شکل کلی اهداف کلی استعمار و کشورهای قدرتمند رو از دخالت کردن در امورات داخلی کشورهای مختلف مخصوصا کشورهای اسلامی برای ما گفتین، اما حالا به خصوص در مورد این ماجرای بابیت فکر میکنید به شکل کوتاه مدت یا دراز مدت روسیه چه بهره هایی رو میتونست از این ماجرا ببره که این گونه علاقمندانه پیگیری میکنه و آقای رویا حتی به نحوی دست داره در دامن زدن به این واقعه؟
بله، اینا رو باید ببینیم که اهداف اونها در اون زمان چگونه بوده است. اهداف اینها سلطه بیشتر بر ایران بوده و با توجه به رقبایی که در اون زمان داشتن میخواستن بخش‌های بیشتری از کشور ایران رو تحت سلطه خودشون داشته باشن و همون گونه که قبلا هم عرض کردیم بحث تجزیه ایران مطرح بود، انگلستان برای خودش ادعایی در این رابطه داشت و بعد روسیه هم ادعاهاتی داشت و بعضی از عهدنامه‌هایی که بسته بودن و مناطقی را هم که اشغال کرده بودن بی ارتباط نبود و لذا همیشه استعمار روسیه سعی میکرد که از این جریانات به نفع خودش استفاده بکنه و بعضی وقتا هم گزارش هایی که سفیر روس میداد به گونه ای این گزارش ها تنظیم میشد که دولت روسیه رو در حقیقت نسبت به وضعیتی که در ایران هست خوشحال بکنه. به عنوان مثال من عرض میکنم مثلا سفیر روس در یکی از یا در مجموعه گزارشاتشون سعی دارن که این جریان بابیگری و آشوب بابیان رو در شهرهای مختلف ایران موفقیت آمیز جلوه بده تا بتونه به وسیله دولت مطبوع خودش که روسیه تزار هست حمایت بیشتری را برای این گروه جلب بکنه و در حقیقت از مجموع گزارشات سفیر روس برمیاد که ایشون سعی داره که از این حرکت بابیه جانبداری بکنه و نمونه های اینها رو همچنان که عرض کردین در گزارشات سفیر روسیه وجود دارد. اونها اهداف مختلفی رو تعقیب میکردن که اگر بخواهیم اهداف اینها رو ذکر بکنیم، خب اهداف گوناگونی اینها داشتن و به اون اهدافشون سعی میکردن که بتونن برخی از منافعشون رو حداقل تامین بکنن. حالا اگر من بخوام اینا رو لیست بکنم به تناسب وقتی که داریم بعضی از نکات رو عرض میکنم. مثلا
کوتاه، ما حالا چون قبلا بحثا رو به شکل کلی داشتیم الان بفهمید که رو به بحث دیگر هم برسیم.
بله، البته نسبت به اهداف روس دیگه روس، بله، که روس چرا دامن میزد به این جریانات. روس در صدد این بود که اولا بتواند وحدت داخلی تشیع و همچنین پیدایش اختلاف در اکثر شهرها و همچنین دودستگی مردم و خونروزی ها و برادرکوشی ها رو که در کشور ایجاد شده بود به اون دامن بزنه و چنین کاری رو هم انجام داده بود. این یکی از اهداف بود. اهداف دیگر روسیه این بود که قهرمان مبارزه با استعمار در اون زمان رو بتونه از صحنه سیاست و حیات سیاسی حذف کنه که جریان امیرکبیر بود. امیرکبیر هم برای روسیه و هم برای انگلیس به عنوان یک مانع و سد قلمداد میشد و اونها وقتی که به این جریان بابیه دامن میزدن خلاصه به یه نقطه رسیدن که گفتن الان وقتشه که ما فشار بیاریم و امیرکبیر رو از سر راه برداریم. اون وقت وقتی که امیر از یعنی امیرکبیر در ایران وجود نداشته باشه اون وقتی هست که اونها میتوانستن به امتیازاتی که نیاز دارن و تبادل امتیازات اقتصادی خودشون رو داشته باشند و از همین رو ما میبینیم که جریاناتی به وجود میاد. ذخایر نفتی ما بعد از اون جریان تا زمان ادامه داره، تا زمان پهلوی ذخایر نفتی ما، امتیازات بزرگ مربوط به شیلات، معادن، آثار فرهنگی و بعضی از نسخه های خطی کتابخانه ها و حتی آثار باستانی در مناطق مانند تخت جمشید، تخت سلیمان و مانند اینها توسط دولت های استعمارگر به غارت برده میشه و امروزه هم در موزه های اونها این مدارک و اسناد به صورت زنده وجود دارد که حاکی از جنایت اون حاکمان در اون زمان و از همین موقعیت تفرقه و اختلافی که در جامعه به وجود آمده بود استفاده کردن. نکته دیگری را که روسیه تعقیب میکرد و دیگران هم چه بسا مشترک بودن در روسیه که قبلا هم عرض کردیم، تخریب فرهنگ امید مردم نسبت به آینده و بحث مسئله مهدویت بود که با توجه به جریاناتی که به وجود آمده بود اینها از این جریان استفاده کردند و باز دامن زدن به این مسئله در یک بحث درون دینی ما هم قابل اهمیته. ببینید این رو من خیلی کوتاه عرض میکنم که در جای خودش بحث جدی دارد. وقتی که شما جریان تحریم تنباکو رو میبینید چه کسی این جریان رو به وجود میاره و میتواند در مقابل استعمار انگلیس بیسته؟ جز بحث مرجعیت دینی.
بله.
حالا این مرجعیت دینی با توجه به جریاناتی که بابیه به وجود آمد دستخوش تعرض شد. این نکته خیلی دقیقه، هم شنوندگان محترم و هم کسانی که از این بحث رو میخوان تعقیب کنن واقعا به این مسئله اهمیت بدن. نگاه کنید، ما یه جریانی داشتیم به عنوان نیابت عامه امام عصر علیه السلام که در طول تاریخ شیعه پس از عصر غیبت صغرا وجود داشت و نائبان عام فقهایی بودن، عادل، دینشناس، نترس و محافظ دین بر اساس همون روایاتی که از ائمه علیه السلام رسیده بود. خب این پایگاه یه پایگاه دینی معتبر بود که میتوانست در مقابل استعمار هم قد علم بکنه. استعمار با توجه به انحرافی که در افکار بعضی از مسلمان‌ها به وجود آمد، مثل جریان رکن رابع، مثل جریان این که بله مثلا علی محمد شیرازی میتواند با امام زمان ارتباط برقرار کند، اون وقت توجه انظار عمومی رو از مرجعیت به سمت جریان بابیت انتقال دادن و این فرصت خوبی بود برای قدرت‌های بزرگ که بتونن از این فرصت استفاده بکنن و در حقیقت محور اقتدار شیعه رو در هم بکوبن. و این هدف کوچیکی نبود، چون اینا میتونستن، شما در جریان بحث سرمایه‌های ملی کشورهای اسلامی یا جریان تنباکو ما نقش مرجعیت رو میبینیم پررنگه و این مرجعیت هست که در مقابل استعمار میاد قد علم میکنه و اونها هم مایل بودن که این جریان از بین بره. با توجه به این حالا میاییم بعضی از اهداف دیگری را که باز قدرت ها تعقیب میکردن که توسط جریان بابیت میتونست اینها انجام بشه. مثلا وقتی استعمارگران دیدن مردم مسلمان هستن و با توجه به تقید به احکام عملی یک سری از احکام در میان مردم رواج دارد که اون احکام با منافع استعمارگران در تضاده، مثل جهاد، خب بحث دفاع و جهاد و مانند اینها و همچنین باورهایی که شیعه در اعتقاداتش داشت، حالا اگر کسی بیاد این باورها رو مورد تعرض قرار بدهد و بتواند اختلاف ایجاد کنه در بین شیعه، مورد حمایت قرار میگیرن و لذا وقتی که علی محمد شیرازی آیین جدیدی رو ارائه داد و به اصطلاح خودش احکام اسلامی رو منسوخ اعلام کرد و احکام جدید رو ارائه داد و احکام فقهی حلال و حرام اسلام رو نادیده گرفت و به تمسخر گرفت، مورد حمایت کشورهای سلطه‌گر مانند روسیه و انگلیس و اینها بدیهی قرار میگه. الان هم همینجوریه. الان اگه یه نفر بیاد بر علیه نظام دینی مسلمانها حرف بزنه، مثل جریاناتی که گهگاهی ما میشنویم در همین ایام که در کشورهای مختلف اتفاق میفته، این قدرت‌های بزرگ از این جریانات به نفع خودشون استفاده میکنن تا به اون اهدافی که دارن، که یک از اون اهداف میتوانه تضعیف باورهای دینی مسلمان‌ها باشه، برسن. ولذا ادعاهایی که علی محمد شیرازی مطرح میکرد مورد حمایت این کشورها قرار میگرفت و در حقیقت اینها بودن که توانسته بودن با تضعیف روحیه دینداری مردم به پخش و ترویج افکار جدیدی بپردازن که با منافع اینها در تضاد نباشد، مخصوصا موضع‌گیری اینها در مسائل سیاسی و همچنین بحث جهاد و دفاعی که مطرح بود.
بله، سپاسگزارم از شما. خب حالا ما در مورد نقش استعمارگران در پیدایش بابیت صحبت کردیم، در مورد نقش روسیه حالا بحث بعدی که شما هم در لابلای صحبتون اشاره کردیم بحث نقش دولت انگلیس هست که انشاءالله در برنامه آینده این بحث رو پی خواهیم گرفت. از شما سپاسگزارم و همچنین از همراهی دوستان شنونده.
آنچه مسلم است عامل اصلی در به وجود آمدن فرقه بابیت و بهائیت روسیه تزار بود. گردانندگان این دو فرقه رابطه کامل ولی کاملا محرمانه، مخفی و دقیق با مقامات روسیه تزار داشتند. پس از انقراض دولت تزار در روسیه آشکار شد یکی از کارکنان مرموز روسی به نام کنیاز دالگورکی که بعداً به مقام سفارت رسید به طور مستقیم با میرزا علی محمد باب تماس داشته است. دالگورکی تا آنجا نفوذ داشته که در جریان آوردن باب از اصفهان به تهران مانع ورود او به تهران شد، بلکه باعث گردید که از همان نزدیکی تهران باب را به طرف آذربایجان ببرند. از جمله گفتار دالگورکی این است: به حد نفوذ ما در دربار ایران زیاد شد که هر کاری می‌خواستیم می‌کردیم و به حدی من خودمانی شده بودم که در هر محفل و محضری مرا دعوت می‌کردند. من هم واقعاً مثل آخوندهای صاحب نفوذ در امور دخالت می‌کردم. در برنامه‌های بعد باز هم از نقش روسیه تزاری در پیدایش بابیت و بهائیت سخن خواهیم گفت. به پایان برنامه امروز قبیله تزویر رسیدیم. امیدواریم مورد توجه و پسندتان قرار گرفته باشد. همکاران ما در روابط عمومی شبکه معارف همچنان منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای سازنده شما درباره این برنامه هستند. قم، صندوق پستی 37185، خط فاصله 444، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران، گروه اندیشه و حکمت، برنامه قبیله تزویر، نشانی ما و 29-10551 و 29-10552 با پیش شماره 0251 شماره تلفن‌های روابط عمومی شبکه معارف است. از اینکه تا این لحظه از برنامه با ما همراه بودید، صمیمانه سپاسگزاریم. تا گفتار آینده که از نقش استعمار در پیدایش فرقه‌های بابیت و بهائیت سخن خواهیم گفت، همگی شما گرامیان را به خداوند بزرگ و مهربان می‌سپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
لا إله إلا الله محمد رسول الله وعلي ولي الله لا إله إلا الله محمد رسول الله وعلي ولي الله لا إله إلا الله محمد رسول الله